ساله از چیستی؟ در مصرع دوم میگه برای چی آفرید تو رو؟ اون سوال از علت غاییه. در مصرع اول سوال از علت فاعلی به یک عبارت و در مصرع دوم سوال از علت غایی. این هر چیزی معلول چهار علته: علت مادی، صوری، فاعلی، غایی. حالا با ماده و صورت ما اینجا بحث نمی کنیم، ولی دو علت که علل وجود بهش میگن، ماده و صورت و علل ماهیت میگن، حکما فاعل و غایت رو علل وجود میگن. از ماده و صورت امروز بحث نمی کنیم، ولی رو فاعل و غایت. هر چیزی دو علت بنیادی وجودی داره: یکی فاعل یعنی به وجود آورنده، یکی غایت به چه منظوری به وجود آورنده آن را به وجود آورده است. اینو میگن فاعل و غایت، یا علت فاعلی و علت غایی. در همین شعر اول، مصرع اول، از علت فاعلی سوال میکنه که تو از کجا به وجود آمدی؟ فاعل کیه؟ در مصرع دوم علت غایی، برای چه به وجود آمدی؟ آیا این دو سوال معقول هست یا نه؟
چرا؟
اگر کسی
خیلی هم معقول هست
درباره هر موجودی به این دو جنبه نیندیشد و از فاعل و غایت بیخبر باشد، این آدم عاقلیه؟
خیلی.
یا سطحی نگر و حتی سفیه هست. اگر کسی درباره موجودات از فاعل و غایت صحبت نکند، اون معلوم شه اهل نظر نیست، معلوم شه نادانه. هر عملی یه فاعلی داره یه غایتی، یعنی از چه به وجود آمده، برای چه به وجود آمده. این برای هم خیلی مهمه. حالا بحث اینه که فاعل مهمتره یا غایت. اینم یه بحث در حکمت که علت فاعلی به وجود آورنده مهمتره یا برای چی به وجود می آورد مهمتر است. اینم یه جنگه. بعضی هم میگن علت فاعلی، اکثر حکمای دقیق میگن علت غایی. چون فاعل، هر آدمی وقتی اقدام به یک عمل میکنه، مبادرت میکنه برای انجام کاری، میدونه برای چه منظور این کار رو انجام میده یا نمیدونه؟
میدونه.
اگر نداند این عاقل است یا سفیه؟
سفیه.
آره. اگر کاری انجام بده ولی نداند برای چی؟
سفیه.
این سفیهه. اما اگر کاری که انجام میدهد بداند برای چه منظوری انجام میدهد، این عاقله. اون برای علت غاییه. حکما میگن علت غایی فاعل الفاعله. یعنی اگر اون منظور نبود، فاعل دست به این کار نمیزد. فاعل چرا فاعل میشود؟
چون علت غایی داره.
چون علت غایی داره، برای منظور، برای رسیدن به چیزی، برای منظوری فاعل میشود. فاعل بی خودی که فاعل نمیشه. فاعل خود را فاعل میکند برای اینکه منظور برسد. پس غایت فاعل الفاعله، غایت است که فاعل رو میسازد.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا
و انکم الینا لا ترجعون. یا به قول
این آیام تایید میکنه
شاعر، شاعر حکیم میگه گر نبودی میل امید ثمر، کی نشوندی باغبان بیخ شجر. باغبان که میره درخت رو قرص میکنه، چیزی رو زرع میکنه، میکاره در مزرعه، برای چی این کارو میکنه؟ درخت گلابی رو برای چی قرص میکنه؟ برای گلابی. اگر اون امید اون میوه را نداشت، مبادرت میکرد برای کاشتن درختی؟ نه. پس علت غایی مهم. ببین در همین بیت ما اگه امروز بتونیم همین بیت اول معنی کنیم، خیلی کار کردیم. این حکیم بزرگ شاعر به دو مسئله اشاره کرده: فاعل و غایت. و ما اگر بیاموزیم از این حکیم که به این زیبایی در زبان شیرین فارسی سخن گفته، خیلی زندگیمون معنیدار میشه که ما فاعل کیست، چه کاری میکنیم و برای چه منظوری اون کار را انجام میدهیم. این خیلی مهمه. ببینیم گاهی انسان، و حالا بعد میگه فضیلت انسان و انسان افضل موجودات است و اینها. خب انسان در این که افضل موجوداته و مسجود ملائکه است، موجودی است که مسجوده، یعنی فرشتگان به او سجده کردند. این خیلی مهمه. سجده ملائکه بر انسان یعنی چی؟ یعنی سر به مهر گذاشتن؟ عیب نداره. سر تعظیم یعنی فرود آوردن. مسجود مقامش بالاتر یا ساجد؟ سجده کننده بالاتر یا کسی که برش سجده میکنی؟
مسجود.
انسان مسجود بود و ملائکه ساجد، یا بالعکس
انسان مسجود بود.
مسجود بود و ملائکه ساجد بودن، سر تعظیم فرود آوردن، سجده در مقابل انسان سر تعظیم فرود آوردن و به عظمتش اقرار کردن. حالا این انسان اینقدر بزرگ، اینقدر عاقل که فاعل و غایت رو میداند، گاهی گرفتاری هم داره. چه گرفتاری داره؟ هواها و هوسها و تمایلات گاهی بی‌معنی. البته تمایلات هم معنی داره، ولی معنیش در حد تمایل نفسانه. انسان هیچ وقت سراغ امر بی‌معنی نمیره، ولی گاهی معانی چیپ و مبتذله، سراغ یه معانی پایین میره، یعنی خودش میفروشه. چرا؟ چون هواها و هوسها هست، و در این هواها و هوسها و تمایلات پست منحط مبتذل جنگ و نزاع و درگیری شروع میشه. حالا یک سوال اینجا هست، چرا آدمیان با هم نزاع میکنن؟ میتونه یه سوال بکنین چرا آدم ها با هم نزاع میکنن؟ البته گاهی حیوانات هم با هم نزاع میکنن، ولی مختصره، زود تمام میشه، ولی جنگ انسان تمام نمیشه. حیوانات گاهی سر یه تومه ممکنه یه دعوای مختصری بکنن، ولی زود یکی غالب میشه میرن دیگه. ولی انسان ها این نزاعشون تمام نمیشه، و اگرم مغلوب شدن حالت انتقام پیدا میکنن. میگه یه حیوان وقتی مغلوب شد اون غالب تومه رو میخوره میره، اونم میره دنبال کار. اما انسان وقتی مغلوب شد میگذرد، یه حالت انتقام گیری درش پیدا میشه،
انتقام میگیره،
بعدها میخواد تا آخر عمرش انتقام میگیره، و این جنگ ادامه پیدا میکنه. چرا انسان ها نزاع میکنند؟ یک مسئله هست، باید ما یه قدر عقلی فکر کنیم. نزاع، درگیری، جنگ و تنازع اونجایی است که یه چیزی مورد خواست همگانه. انسان وقتی چیزی رو میخواد سر اون دعوا میکنه. اگه انسان ها چیزی نمیخواستن دعوا میکردن با هم؟ آدم ها سر چی دعوا میکنن؟ سر اون چیزی که میخواهن، درسته؟ میخواهن یا نمیخواهن؟
بله.
اگر چیزی مطلوب نباشد و مورد خواسته همگان یا اکثر مردم نباشد، سرش دعوا هست؟
نخیر.
دو نفر که دعوا میکنن هر دوی چیزی رو میخواند، اون میگه مال منه، اون میگه مال منه، اون میگه من بیشتر میخوام، اون میگه من بیشتر میخوام، یعنی خواستشون برآورده نمیشه. در واقع جنگ بین خواسته هاست. حالا چیکار کنیم که این دعوا نباشه؟ باز خواسته ها رو متعادل کنیم، به خواسته هامون جواب بدیم و حساب کنیم که چقدر میخواهیم، برای چه میخواهیم، در چه شرایطی میخواهیم. نه در هر شرایطی بخواهیم، خواستن خواستنه، انسان میخواهد خیلی چیز داره، اما در چه شرایطی، در چه اندازه، با چه قیمتی، با چه بهایی من میخواهم. یک حکیمی یک حرفی زده، گاهی این حکما انصافا کلمات قصار حکیمانه میگن. عرض کنم حضورتون که اون چیزی که مانع پیشرفت معنوی تو می شود، تو اون مانع رو با او بجنگ. تو یه جستجوی داری، یه چیزی مانع تو میشه، با چکار کنی؟ باید این مانع رو از سر راه برداری. اگر این جنگ رو اول در خودت شروع کنی
که هست،
وقت جنگت با دیگران کمتر میشه. اما این جنگ رو در خودت شروع نکنی، با دیگران می جنگی. اگه اول این صحنه جنگ رو من در درون خودم قرار بدم و با خواسته های نامعقول خودم بجنگم، قبل از اینکه با دیگران جنگ کنم با خودم بجنگم، آیا جنگ شروع میشه با دیگران یا نه؟
نه.
وقتی که در درون خودم پیکار ادامه داره و جنگ نفسانیات هست و با خودم نمی جنگم و خود را معتدل نمی سازم، قانع عقلانی نمی کنم، این جنگ به بیرون من میره و با دیگران می جنگم، با همسایه، با رفیق، با همشهری، با همکشوری، با بیگانه و الاخره جنگ ادامه پیدا میکنه. چون که امروز میدونی که در دنیا چقدر جنگ هست.
این جا مولوی تعبیر میکنه به خوی ها همچون سگان خفتن کندریشون خیر و شر بنهفتن.
درست.
بوی مرداری چه آید در میان، نفخ سوره هست کوبت بر سگا
تمام شد
هم بوی مردار رو بنویسن جنون میگیرن
سگا برای بوی مردار با هم گلاویز میشن
انسان ها بوی قدرت و شهوت آره.
که شهرت. اونم در واقع برای انسانیت انسان مرداری بیش نیست آره. در واقع مگه چیه اون همین. بوی مردار همین. خب این بیت اول این حکیم بزرگ که از علت فاعلی و علت غایی صحبت کرد بسیار آموزنده است و ما اگر در کارها فاعل و غایت را بشناسیم برای چه را بدانیم این کلمه برای چه خیلی مهمه و بدانیم که اون که کننده فعل است کیست و برای چیست و اینو به درستی بشناسیم و شناختنم با موازین عقلی وقت کارها اصلاح میشه ولی اگه ندانیم این کلمه برای رو ندانیم بسیاری از مردم یه کارهایی میکنن نمیدونن برای چی یا اگرم برای بدونن برای امر مبتذل و منحط یعنی گوهر گرانبهای خود را روح و روان و معنویت و تعالی خود را فدای امر مبتذل میکنن خود را به امر پوچی میفروشن یعنی گوهر گرانبها را گوهر شبچراغ را با یک خزفی معامله میکنن انسان یه گوهر گرانبهاست انسان شریفه انسان مسجد داره میگه مسجد ملائکه است انسان تاج. شریف
فقط کرمنا
کرمنا بنی آدم
تاج کرامت
صفتش بهترین صفت ها فضیلت رو میشناسه چه موجودی فضیلت رو در این عالم میشه حیوانات میدونن فضیلت چیه ببین از یه حیوان میپرس فضیلت چیه چی میگه شیر فضیلت رو چی میدونه در خوردن آهو گربه فضیلت رو چی میدونه در خوردن موش حیوانات که فضیلت نمیدونن چیه جمادات و نباتات ازشون پرس فضیلت چیه چه میدونن چیه فضیلت مال انسانه ببین این فضیلت که جامعه همه صفات خوبه انسان وقتی فضیلت داشته باشه سخاوتمند مهربان عادل هر صفت خوبی مجموع خوبی ها رو میگن فضیلت فضیلت یک امره ولی در بردارنده همه صفات خوبه کی فضیلت داره؟
انسان
کسی که عادله کسی که عاقله کسی که مهربانه و از صفات رذیله دوری جسته این فضیلت داره فضیلت که بهترین صفت در عالم هستی است مال انسانه ما موجودات داره نمیگیم ممکنه این موجود بگیم گرانبهاست مثلا طلا خب گرانه گوهر گرانبها گرانه پول بالاش میدن اما فضیلت داره یا نه؟
آخه
هیچ چیزی برای فضیلتش خریداری نمیشه برای قیمتش ممکنه خیلی چیز داره برای نیازی که بهش داره یه قیمت داره بخری ولی هیچ متاعی رو در بازار برای فضیلتش میخری یا برای ثمرهش برای کاری که ازش میاد ولی انسان رو برای چی براش ارزش قائلی؟ برای فضیلت. فضیلت چیه؟ والایی. اینه یه وقت هم صحبت کردیم ببین والا یعنی چی این نکته ای که کمتر بهش توجه میشه خب ما زیباشناس در عالم زیاد داریم اهل هنر زیباشناسی دارن دیگه هنرمندا بهتر زیبایی رو میفهمن یعنی همه آدما زیبایی رو میفهمن انسانی نیست که زیبایی رو نفهمه همه آدما زیبایی رو میفهمن با تفاوت مراتب حالا هر کسی هم زیبایی رو در یه چیزی میبینه و هنرمندا بیشتر اهل زیبایی شناسی هن. اما اگر بپرسیم که فرق بین امر زیبا و امر والا چیه چه جواب میدن والایی همون زیبایی است یا والایی با زیبایی کمی فرق داره
فرق داره
یه کمی فرق داره
که اون زیبایی رو مقدم یه زیبایی دیگه میشه
زیبا زیباست ولی ممکنه این جهانی باشه ظاهری باشه خب بله یه قیافه زیبا زیباست یه گل زیباست این گل زیباست شکی نیست در زیباییش یه نقاشی خوب یه منظره زیبا زیباست اما چه چیزی والاست والایی همون زیبایی است که از افق حس میره بالاتر انسان با فضیلت والاست زیباست
والاست
ولو قیافش هم خیلی زیبا نباشه من خلقنا تفضیلا اون فضیلت والاست ببین سقراط قیافش خیلی زیبا نبوده یه زشت هم بوده شده
تفضیلا چقدر معنی داره
اما سقراط در شهر خودش والا بود یا نبود والا بود حکیم بود والا بود والایی از زیبایی بالاتر، والایی یه جنبه یه افق بالاتری را سیر میکنه در افق ماورا، و تنها انسان است که والایی را میفهمه. حالا شاید زیبایی رو بسیاری از موجوداتی هم بفهمن، احتمال میدیم که حیوانات هم زیبایی رو بفهمن، این شواهدی هست که اثبات میکنه زیبایی رو میشناسن. خیلی خوب، حالا هر موجودی شاید زیبایی رو بشناسه. الان میگن صدای خوب حتی مثلا در جمادات هم در آب هم اثر داره، میگن نغمه خوب، حالا امروز یه شواهدی هم دارن که حتی در آب اثر، صدای خوب در همه چی اثر میذاره. خب خوبه دیگه، خب انسان هم از صدای خوب خوشش میاد، زیباست، صدای خوب زیباست، زیبا زیباست. زیبایی رو هم انسان میشناسه، هم بعضی از موجودات دیگه حداقل میشه گفت که ادعا کرد که میفهمند، یه جوری تحت تاثیر قرار میگیره. اما والایی رو کی میفهمه؟ جماد و نبات و حیوان والایی رو نمیفهمند، والایی را انسان میفهمد. و صفت انسان هم هست، انسان است که والاست، از فضیلت بالاتره. بله، و این والایی وقتی است که شما علت فاعلی و غایی رو که حکیم صناعی در این بیت اول بهش اشاره میکنه بدونیم.
بله، به زیبایی رخسار تو سوگند که زیبایی والا را تو داری.
همین،
یعنی در اون زیبایی مشغول نمیشی، خودش مقدمه یه زیبایی،
امر والا،
یه جلوه دیگر.
بله بله، والایی مخصوص انسان و انسان ها والا هستند. بله، حیوان ها زیبا هستند اما والا نمیتونی بگی حیوان والاست، میتونی بگی حیوان زیباست، میتونیم بگی این گیاه زیباست، نمیتونیم بگی والاست، ولی انسان هم زیباست هم والا.
یعنی خودش خوب نگاه کنه این والایی ها رو کشف.
والایی حتی از بالایی هم بالاتره ها.
والایی
هم زیبایی است، هم بالایی است، هم بالاتر از بالایی و زیبایی.
جناب مولوی هم زیبا میگه، میگه تاج کرمنا بر فرق سرت، توق اعتیناک آویز برت، جوهر است انسان و چرخ او را عرض، جمله فرع و پایند او غرض.
جوهر است انسان و چرخ او را عرض، ببین چقدر زیبا فرمود.
این جویی از کتب ها ای فسوس، ذوق را جویی ز حلوا ای فسوس، بحر علمی در نمی پنهان شده، در سه گز تن آدمی پنهان شده.
در سه گز تن
آدمی،
آدمی پیدا،
عالمی پنهان شده،
عالمی در سه گز تن. سه گز هم حالا سه متر نیست، و انسان که قدرش سه متر نیست، همین این چند وجبتن عالمی درش پنهان. عجب، واقعا چقدر زیبا فرمودن اینا. حالا اون همون انسانیتی که اون چیزی که جلو میگیره از رسیدن به انسان ها، ما با جلو اونو بگیریم. ببین برای رسیدن به اون امر والا و انسانیت که در سه گز تن پنهانه، یه موانعی میان جلو میگیرن. اون موانع چی؟ همون منحط، امور منحط، تمایلات نفسان. اینا جلو میگیرن که انسان به اون والایی نرسه. برای این که ما به اون والایی برسیم باید چیکار کنیم؟ باید اون چیزی که جلوگیری میکنه برای رسیدنمون، ما اونو جلوشو بگیریم. ما جلوگیری کنیم از چیزی که اون جلو ما را میگیرد. چه چیزی جلو ما را میگیرد برای رسیدن به والایی؟ ما باید جلو اون چیزها را بگیریم.
آره، موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایت.
جلو گرفتن از چیزهایی که اونها جلو ما را میگیرند.
استاد، این آیه شریفه یک دوره انسان شناسی است. اول میفهمیم لقد کرم نابنی آدم، این کرامت را خدا به انسان میده. دومی که فحملناهم فی البر و البحر، انسان این همه سلطه بر عالم آفرینش داره، بر رو بحر، فکر نمی کنه که این قدرت رو کی بهش داده، حملنا رو، یه حمله، یه کرامت. و رزقنا هم من الطیبات، که این متاسفانه ما کمتر بهش می پردازیم، این سه تا. و فضلنا هم، که حضرت عالی فرمودی علا کثیرم من من خلقنا تفضیلا، اونجا میگه فضلنا، دوباره میگه تفضیلا، این حدی که حضرت عالی فرمودی نمیشه برای فضیلت انسان حتی قائل شد.
همینطور که فرمودین سه مرحله است. ببین هر سه تاش خیلی مهمه، بحث های زیادی رو میطلبد. یکی حملناهم فی البر و البحر، یعنی انسان است که امروز بر دریا و صحرا، بر فلک و زمین تسلط پیدا کرد. عمل، یعنی این قدرت ما بهش دادیم، دریا رو تسخیر میکنه و خشکی رو تسخیر میکنه.
امروز این آیه مستاقش رو پیدا
مستاقش پیدا کرد. بله. عرض کنه و رزقناه من طیبات، چقدر زیباست، روزی دادیم از طیبات، چیزای خوب. حالا این طیبات هم چیزایی که غذای ظاهری بدنی، انسان غذای خوب میخوره، هرزه که نمیخوره که، بهترین رو میخوره، این غذای ظاهری بدنی. وقت روزی فقط روزی تنه یا روزی روح هم هست؟
روحه.
روزی روان نیست؟
چرا؟
روزی روان و روح آدمی چیه؟ علم و معرفته، اونا روزی
نیست؟
آنه. ها؟
چرا؟
ببینم علم و معرفت رو و آگاهی رو خداوند روزی کدوم یکی از موجودات این عالم کرده جز انسان؟
هیچ.
علم و معرفت و آگاهی روزی انسان است در این عالم، هیچ موجود دیگه این روزی رو نداره. موجوداتی آگاهی انسان رو دارن؟ این روزی طیبه. حالا غیر از روزی رزق ظاهری که اونم طیبه و انسان چیزهای خوب رو میخوره، این روزی بدنه، اما روانش هم روزی داره، آگاهی، معرفت، شناختن روزیه. منت اینا طیبه، معرفت طیب تره یا چلو کباب؟ و رزقناه منت طیبات جسمن و روحن، هم روزی بدنی بهش دادیم، هم روزی معنوی و روحی. این هم دو صفت. پس حملناه فی البر و البحر، رزقناه منت طیبات. سوم خلاصه و اساره این دوتا، و فضلناه علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا، برتری دادیم، نوعی خاصی از برتری. تفضیلا یعنی یه برتری مخصوص. حالا انسان چه برتری داره بر سایر موجود؟ این کثیر هم یعنی خیلی، این برتریش هم موجودات کثیر هم برتری کثیر. انسان وقتی این عالم رو تسخیر میکنه برتر هست یا نه؟
بله.
وقتی مسجود ملائکه واقع میشه، مسجود و اونا سجده میکنن، برتر هست یا نه؟ حالا یه موجودی برتر از انسان در این عالم برای من پیدا کن شما. از ملک تا ملکوت، یه دونه موجود از ملک تا ملکوت پیدا کن که برتر از انسان باشه، میتونی پیدا کنی؟
خیلی.
والا من که نتونستم، هرچی فکر کردم، هرچی کتاب بخونیم، یه همچین موجودی که بیاد برتر از انسان باشه ما نمیشناسیم در عالم. ببین این سه خصلت رو خداوند به ترتیب داره بر انسان ذکر میکنه. اما یک نکته من اینجا میخوام بگم، این انسان با این سه خصلتی که خداوند تبارک و تعالی برش ذکر کرده و بر همه موجودات برتر دانسته او را، گاهی خودش به دست خودش خودش را اونچنان منحط می کند که از هر حیوانی پستر می شود.
اونا که کل انعام
بل هم از
اسم جمله اشیا در حق توست. علم الاسما،
علم الاسما
کلها ثم عرض،
علم الاسما یعنی همه چیز، تو به همه چیز آگاهی میتونی پیدا کنی اگر غفلت نداشته باشی.
خیلی استفاده کردیم استاد. همین حکیم زیبا سرودن، هم شما دیگه
خواهش میکنم گفتم.
بله، قنودید و تفسیر فرمود. راهی بزن که آهی با ساز اون توان زد، شعری بخوان که با او رتل گران توان زد. عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است، چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما بودید و شبهای فرهنگ رو شنیدید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
اوستا این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟ گرفتم.
پس بپر یه رفلت بگیری. یا
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا خیسه. ببین منو، لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
دوستان همراه، از اینکه امروز شنبه 9 مهر ماه 1401 از ساعت 14 تا به این لحظه که نزدیک هستیم به ساعت 22 همراه ما بودید در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ، صمیمانه سپاسگزاریم. امید که تلاش همکاران من در تهیه و تولید مورد توجه و نظر همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شب بسیار آرامی رو برای همه شما عزیزان آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
زیبای دلم بی‌تابت شدم، دل دادم به تو بی‌خوابت شدم. تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای سما، با فکر تو بیدارم عشق من مثل فرشته ها به خواب. چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین. میخوام بگم دوست دارم همین، تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون، صدام بزن یه لحظه در میون، همیشه پای عشق من بمون. تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای استمار، با فکر تو بیدارم عشق من مثل فرشته ها به خواب. چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین. میخوام بگم دوست دارم همین.